این دغدغه مرحوم آیت الله زنجانی رو در واقع شما از چه منظری تحلیل میکنید؟
ایشون جز علمای بودن که علوم هم به علوم نقلی تسلط داشتن هم به علوم عقلی، یعنی نقطه‌ای که داشتن نقطه مثبتی داشتن به واسطه اساتیدی هم که داشتن، این خیلی توی زندگی ایشون تو تفکرات ایشون خیلی بارزه. ولی شما باید جایگاه ایشون رو تو اون دوره ببینید، نگاه کنید، شما دوره ایشون داره زندگی میکنه که غالب علمایی که مثلا مقابل باید حکومت‌های استکباری وایستن این تفکر وجود نداره و به قول استاد همه درگیر همون بحث بیوت خودشون یا بحث فقهی خودشون بودن، خیلی کم پیدا میشد که به این مباحث ورود پیدا کنن و اینم اثرات حکومت ها بوده، حکومت های اومده بودن شکاف ایجاد کرده بودن، صفویه، عثمانی، افشاریه، همینجوری ای بیشتر شده بود. ولی دوره اواخر قاجاریه یه سری از علما که در رست اونا مرحوم آخوند خراسانی اینا بودن، اینا به این نتیجه رسیدن که دیگه این اسلام، این اسلامی که ما داریم، این اتحاد اسلامی که ما داریم داره از هم دیگه گسسته میشه و از این گسستگی کی داره استفاده میکنه؟ دشمنان اسلام استکبار داره استفاده میکنه برای ایجاد کشوری به نام اسرائیل. ایشون همین موقع توی دکتر اشاره کردن، همون موقع تلاویف که سخنرانی کرد این رو به یهودیان گوشزد کرد، قبل از اون توی قدس و نماز جمعه گوشزد کرد. ولی با تمام اینها شما میبینید که همین خصوصیات بارزی هم که داشتن در کنار دفاع از حریم تشیع، میبینید با شیخ شلتوت یه جور صحبت میکنه که بعد از مدت ها شیخ شلتوت بحث مذاهب خمسه رو مطرح میکنه، ولی هرچند ادامه پیدا نکرد، یعنی خود اهل سنت این اندیشه رو قبول نکردن، ولی ایشون با تمام احترامی که مثلا به تفکرات اهل سنت داشتن، به تمام مکاتب اسلامی داشتن، از عقاید خودشون هم کوتاه نمیومدن، یعنی نبود که مثلا عقب نشینی هم داشته باشن. به نظر میرسه ایشون به اون هدفی که میخواسته با اون مسافرت هایی که داشته، با آثاری که نوشتن، بیش از 72 جلد ایشون کتاب نوشتن، مثلا به اون هدفی که خودشون میخواستن شاید به زمان خودشون نرسیدن، ولی آینده این مسیر رو روشن میکنه و اگر شخصیت ایشون و تفکرات ایشون جامعه بس داده بشه، به نظر میرسه که بتونه اثرگذاری خوبی بین جوان‌ها و حتی بین عموم جامعه داشته باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید، در بخش بعدی خدمتتون خواهیم.
خواهش میکنم.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين.
خب جناب دکتر صحرایی، به نظر میاد که ایشون وقتی نسبت به تشکیل رژیم صهیونیستی عکس العمل نشان میده، یک موضوع مهمی رو تشخیص میداده تو همون زمان و اون این بوده که یک نگاه هم ایدئولوژی داشته به این موضوع و هم یک نگاه سیاسی اجتماعی و موضوع رو موضوع جهان اسلام میدیده. چون بعضی ها الان فکر میکنن که این یک حساسیت صرفا نظام جمهوری اسلامی ایرانه، در حالی که وقتی ما به عکس العملشون نگاه میکنیم اسرائیل رو در مواجهه با جهان اسلام میبینه، یعنی یک مسئله فراتر از یک کشور، یک جغرافیا، بلکه باور حالا جمعیت اون زمان و جمعیت الان، جمعیت بالای 1,500,000 نفر، بر باورهایی که در حقیقت نسبت به فلسطین و در حقیقت بیت المقدس دارن. و نکته بعدی این که این رژیم رو به عنوان کشوری که بخواد پروتکل‌های بین‌المللی رعایت بکنه و بر اساس قوانین و قواعد نمی‌دیده، بلکه به عنوان یک کشوری که یک استراتژی داشته که این استراتژی به تضعیف جهان اسلام منجر می‌شده. یعنی با این روی کرد اون جهاد رو و اون فتوا رو صادر می‌کنه. به نظر شما دکتر چطور ایشون، یعنی بر اساس چه دستاوردهایی به این نکته رسیده بوده؟ یعنی ایشون آیا واقعا اشراف، این اشراف رو از کجا به دست آورده بوده، با اینکه به اون سرزمین، خب در اون سرزمین که نبوده گویی اصلا، یعنی با همه اون روی کرده آشنا بوده؟ عرض من اینه.
بله بله. ببینید خدمت شما عرض شود به این که مرحوم آقای زنجانی یه فقیه بوده و فقیهی هم بوده که جزء مراجع تقلید بوده. لزوماً هر فقیهی در اداد مراجع قرار نمیگیره.
درسته.
و بنابراین این نظری که داشته، حالا بماند که چه چیزهایی باعث می شده که یه همچین درایتی داشته باشه و یه همچین زمان شناسی داشته باشه، این فتوا بر اساس اون به اصطلاح منابع فقهی بوده که میداده.
بله.
یه فقط یه رویکرد سیاسی.
بله.
نبوده، به عنوان یه مجتهد این نظریه رو داده. ولی نگاه کنید، نه تنها ایشان، بلکه یک فقیهی که میشه بگیم که متعلق به طبقه قبل از ایشان هست. شما خود آخوند خراسانی را در نظر وقتی که میگیرید، باور کنید وقتی که ما نامه های ایشان را، وقتی که ما نامه هایی که نوشتن هم به سیاسیون ایران و هم به برخی از به اصطلاح سیاسیون کشورهای دیگه، من آدم تعجب میکنه که یه نجفی که یک شهر کوچیکی هست، چطور آخوند خراسانی انقدر اولا اکتیو هست تو عرصه بین الملل، مثلا نامه بنویسه برای مثلا فلان نمایندگان کشوران اروپایی و بگه که یه همچین حرکت با برکت، یعنی نهضت مشروطه در ایران آغاز شده، اینقدر در بیاناتش و در نوشتارهاش به اهمیت این که سلطنت مطلقه باید مشروط به یه شروطی باشه، قانون چقدر لازم هست برای این کشور، اینا نشون میده که بالاخره در نجف یک کسانی بودن و زندگی میکردن که واقعا دید سیاسی و بینش سیاسی بسیار روشنی داشتن و اینا واقعا متعلق به روزگار خودشون نبودن. ما بعدن فقیهانی را میبینیم که نصف نصف آخوند هم زمان شناسی ندارن. ولی اینی که حالا واقعا از کجا به یه همچین بینشی میرسیدن، اینو من بهش خودم تا الان نرسیدم که آیا مثلا با جراید اون روزگار زیاد مثلا مطالعه میکردن یا آمد و شده افراد از کشورهای مختلف پیش ایشان بوده، اینو من نمیدونم واقعا، یعنی برای خود من خیلی روشن نیست. اما چیزی که میبینیم نمودش این هستش که به روزگار خودش و به شرایط سیاسی جهان اسلام انصافا کاملا اشراف داره و مزگیری‌های خوبی هم اتخاذ
می‌کنه. بله، از این جهت آقای دکتر من پرسیدم که ایشون روی کرده صلحش قوی بوده و اختلاف و شکاف‌های بین ادیان و مذاهب رو هم خیلی دامن نمی‌زده، بلکه می‌خواسته اینها تعامل کنن.
بله.
در این حال وقتی ایشون با اسرائیل مواجه میشه، اینجا بحث ایشون بحث دین یهود نیست، بحث یک دین نیست، بحث یک سیاست.
بله بله.
تعریف شده است که نه از منظر دین یهود، نه از منظر حالا باورهای دیگه، بلکه یه موضوع سیاسی بوده که برای در واقع به تنگنا کردن جهان اسلام منجر می شده با اون اهداف و راهبردهایی که داشته، از اون جهتشون حساس شده. من خواستم اینو توضیح بدم که چون ما از یه طرف داره میگم شخصیت مرحوم آیت الله زنجانی شخصیت از کنم در واقع متفکر صلح بوده، بیشتر زندگی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب رو دامن میزده،
اصلاحگرا هست.
بله، در این حال اینجا وقتی رژیم صهیونیستی داره تشکیل میشه، اون اینطوریه که بگه چون یک کشور یهودیه پس بنابراین نخیر، بلکه اون تفکیک میکنه، بلکه اون استراتژی همون رژیم رو مورد توجه قرار میده. جناب آقای دکتر محمدی، عرض ما این استش که الان با نظر به توضیحاتی که از اطلاع دادید و توضیحاتی که آقای دکتر صحرایی دادن، حالا البته بخشی از بحث ما مونده هنوز، اما چرا این متفکر او شهرت لازم رو نداشته؟ چه عواملی باعث شده که به قدر این تلاشی که ایشون داشته گویا عمدن سانسور شده، گویا به اندازه متفکران و فیلسوفان دیگه و اندیشمندان دیگه در عرصه فکر و علم و دین آن گونه که باید نیستن؟ یعنی این خلأ کاملا مشخصه، نظر شما همین هست؟
بله دقیقا. من البته من احساسم اینا رو نمیگم، من شایدم ذهنم غلط باشه، احساسم اینه که یه مقدار تو این چند سال اخیر یا بعد از مثلا از تقریبا از سال 1330 به این ور، یه مقدار این تفکر اخوارگری توی جامعه اسلام مسلمین هم که اهل سنت شیعه یه مقدار رشد کرد و این اخوارگری و این بحث علوم جایگزین علوم نقلی به جای علوم عقلی باعث شد که یه مقدار از این علما و بزرگانی که ادعای یا مثلا حداقل حرکت‌های اصلاحی انجام داده بودن اینا به حاشیه برن. ایشون هم موقعی هم که تو نجف بود اختلاف زیادی با بعضی از علما داشتن، نه اینکه خود علما مثلا اندیشان خدا از تفکرات ایشون شاید خبردار نبوده، ولی به واسطه اطرافیان ایشون، اطرافیانی که علما داشتن، بعضی از بیوت داشتن، ایشون خیلی توی فشار بودن، ولی هیچ موقع قضیه حاشیه خودشون با این حواشی درگیر نکردن. من دو سه ساعت خاطراتی که مرحوم آقای شعبیری نقل کرده بودن دیدم اونجا، حتی که با این که ایشون با آقای حکیم هم ارتباط آنچنان خوبی هم نداشتن، ولی هیچ موقع این دو نفر پشت سر هم بدگویی هم نمی کردن. ولی این حالا این یه تیکه مشخص میکنه که اون موقع هم اختلاف بوده و همین اختلاف ها باعث میشه که یه سری از این علما به حاشیه برن. مثلا ایشون و بزرگانی که اون موقع بودن، مثلا همین اواخر رو میخوام بهتون بگم، مثلا شخصی مثل آیت الله تسخیری، شخصی مثل آیت الله علامه عسکری با این همه خدمت اسلام رو کردن، این همه در خصوص وحدت فرقای اسلامی قلم زدن، ولی میبینی آنچنان جایگاهی تو جامعه فعلی ما ندارن. متاسفانه اینا نامشون و کتبشون همچنان ناشناخته مونده، با اینکه اسم اینا توی مصر و توی دیگر کشورهای اسلامی خیلی پرفروخته تا خود کشور ما.
بله خیلی ممنون آقای دکتر سرایی، نظر شما چیه؟ یعنی آقای دکتر محمدی خب توضیح دادن اینکه ایشون چرا اون شهرت لازم رو ندارن، در حالی که میتونن امروز هم یک الگوی عملی باشن برای مسائل خصوصا اجتماعی و سیاسی جهان اسلام.
خب واقعا همین طور هست. یعنی من فکر میکنم یه مظلومیت عجیبی داره با اینی که این آدم آراسته بوده به بسیاری از فضائلی که شاید خیلی از عالمان هم عصر ایشان خیلی از این کمالات رو نداشتن، ولی از خیلی کم از ایشان نام برده میشه و اصلا شناخته شده نیست. یعنی من مطمئنم شاید خیلی از فضلا اصلا نشنیده باشن نام ایشان. من میخواستم این عوامل این به اصطلاح مشهور نبودن آره و مظلومیت آخر بگم، ولی چون شما الان فرمود الان عرض بکنم خدمت شما. ببینید مرحوم آقای زنجانی به چند تا دلیل منزوی میشن. یکی این که در نجف فلسفه درس میدادن، خب یه روی کردی هم تو بعضی از شهرها مثلا مشهد خود ما در سالهای قبل و نجف و اینها بود،
اون مرکب تفکیک بود مثلا،
بله اونجا مشهد اونجوری بود، نجف به طور دیگری، یعنی روی خوشی نشون نمیدادن اصلا و ابدا به اصطلاح فلسفه نشون نمیدادن. کسی که میخواست دور برای فلسفه بگرده باید صابون یه سری از مشکلات رو به تن خودش میزد. این یکی. بدتر از اون، البته از نظر من بدتر نه، از نظر اونایی که مخالف اینا هستن، تمایلات عرفانی هم داشت. اون دیگه خیلی مصیبت ها
مصیبت
تشدید میگه. آره، یعنی ایشان مثلا در وقتی که به تهران آمدند، یه رفتن ملاقات یکی از اقطاب سلاسل رسمی صوفیه، مرحوم آقای میرزا عبدالحسین ذوالریاستین ملقب مونس علی شاه که قطب به اصطلاح یکی از سلاسل درویشی هستن، با ایشان رفتن هش و نش میکردند. خب البته آقای مونس آدم متشرعی بود، من اینو از شاگرد خود ایشان شنیدم که فرمود که من اول تکلیفم از رساله میرزای شیرازی تقلید کردم، ولی خب در نظر برخی از حوزویان ما اصلا آب اینها با آب اقطاب صوفیه در یک جوب نمیره و حتی عکس هم با هم گرفتن. غیر از ایشان با مرحوم آقای رضا علی شاه هم ایشان باز روابط حسنه ای داشت. اینم خب عامل دوم. عامل سومی بودش که خب به شدت در مسائل سیاسی ایشان دخالت میکرد و خیلی اصلا قائل بودن که آقا عالم دینی ها چه ربطی به سیاست داره، مثلا اینا شأن عالم دینی نیست. الان این حرفا زیاد شده، اون زمان در نجف واقعا هزینه داشت کسی که تلاش بکنه برای اتحاد، اونم اتحاد با سنی ها، اینا رو واقعا درک نمیشد و هزینه های خودش داشت.
تو روی کرد اجتماعی جواب میداده روی کرد آقای زنجانی دیگه، تو مسائل اجتماعی سیاسی روی کردش درست بوده، منتها حوزه های اون روز این
بله.
مسئله یابیشون رو متوجه نمیشد.
نماز خواندن پشت سر ایشان و شرکت کردن در درس ایشان برای طلبه هزینه داشته، به همین خاطر خالی بوده دور برای ایشان. مسئله چهارم هم اختلاف بود که دوست عزیز ما اشاره کردن با برخی از مراجع نجف، به خصوص آقای حکیم. یه اختلافات بسیار مبنایی با هم داشتن. خب آقای حکیم میشه بگیم بعد از آقای بروجردی تقریبا یه سر و گردن از بقیه مراجع بالاتر بود، اگرم کسی میخواست نظراتش با ایشان چیز باشه خود به خود باعث میشد که یه تبعاتی داشته منزوی بشه. و یه مسئله دیگری که بود، این برمیگشت به اینی که باز یه نگاهی در حوزه اون موقع بود که آراستگی خیلی به اصطلاح جذاب ایشان این یه پوان منفی براش بود، گویا مثلا عالم دینی نباید انقدر به سر و لباس و هیئت خودش برسه. بسیار خوش لباس و آراسته بودن و خودش میفرمود از آنجا که من در سفرهای فراوانی که دارم، من با سلاطین، با رؤسای جمهور ملاقات میکنم، دربارها میرم، جلسات رسمی میرم،
اصلا توصیه شخص پیامبرم همین بوده.
آره دقیقا. این باعث عزت مؤمن هست. خب مثلا من با یه عبای مندرس و پاره چطور میتونم برم؟ و یه مسئله دیگه هم تهمتهایی بود که علیه ایشان بود که شما به خاندان پهلوی وابستگی دارید، که شما انگلیسی هستید، و این دروغایی بود که خب بعضیا که تقوایی نداشتن دامن میزدن.
برسه به یه جای هر چیز رو
بله.
عرض کنم که بسیار خوب، منتها من میخوام این بخش از پرسش از آقای دکتر محمدی بپرسم، بعد شما میتونید در تکمیل این اگر نظری داشتید بفرمایید. بقول این که تا اینجای بحث روی کرده اجتماعی سیاسی در ایشون غلبه داشته و خب این مشخص میکنه که ایشون با حکومت دینی زاویه‌ای نداشته، این که اساسا اسلام میتونه حکومت بکنه، یعنی این رویکرد سکولار در ایشون غلبه نداره و ایشون بیشتر
اصلا
معتقد هست که یعنی اعتقاد داشته به این. منتها جالب این هستش که ضرورت با حفظ مشارکت مردم رو هم ضرورت میدونه، گویی به یه معنا، البته حالا نمیخوام بگم این همون، گویی انقلاب ایران با اندیشه های سیاسی مرحوم زنجانی منطبق بوده، یعنی هم ایشون به جمهوریت توجه داشته، هم به اسلامیت، هم به مشارکت مردم و هم به حکومت دینی.
ببینید استاد ایشان در زنجان، ملا قربان علی زنجانی، یه فقیهی هست که تو اون محدودهی که بستیت داره کاملا ولایت فقیه رو اجرا کرده. یعنی میگفته که قضایا و مرافعات ها من حل و فصل میکنم، وجوه شرعی میگرفته، حکم میداده، کاملا اون حوزه چیز بوده
که استادشون بود.
آره، و مرکز اینا بر نمیتافته، میگفته آقا مشروطه شده، قانون داریم، فلان داریم، آخر سرم یعنی اصرارش باعث میشه که تبعیدش میکنن.
تو این حوزه همشون مظلومه. عرض من این بود، میخواستم توضیح بدم که تو این حوزه با این که ایشون با روی کرد نظام سیاسی جمهوری اسلامی اکنون اون اندیشه
آره کاملا هماهنگی داره،
باز هم
آره بازم مظلومه،
سرش چی هست؟ آقای دکتر محمدی، نظر جناب عالی چه هست؟ ایشون از این جهت هم چرا مظلوم هست وقتی اندیشه صریحی داشته؟
این یه دونه رو واقعا نمیدونم. با این که ایشون اصلا نظرشون این بود، نظر صریحشون این بود که ما برای احیای تمدن اسلامی باید حکومت اسلامی تشکیل بدیم.
بله.
یعنی اون دوره حرف به این صریحی،
بله،
من نمیدونم، من واقعا ندیدم کسی که مثلا از علما به این صریحی حرف از حکومت اسلامی بزنه. ولی من احساس میکردم مثلا اگر کسی اینا رو میدونه و ایشون رو هنوز ایشون محجوره، بنده خدا میگم اگر ایشون تو انقلاب ما اینجوری محجوره، بس دیگه اگه جای دیگه باید بله. انتظاری داریم.
آقای دکتر، ما یه مقدار کم کم بخوایم وارد برخی از اندیشه های ایشون بشیم. ایشون به علمگرایی و توسعه توجه داشتن، به عقل گرایی توجه داشتن، گویایشون امروز آن روز و البته امروز خیلی دقیق میتونسته پاسخ اندیشه های همچون لیبرالیسم یا همچون سکولاریسم رو بده با این اندیشه هایی که داشته، و نیز به اجتهاد پویا باور داشته، به توسعه اخلاق، توسعه سیاست و عرض کنم که دین مداری، اخلاق مداری از جمله ویژگی های مرحوم زنجانی بوده که تو این حوزه هایشون، یعنی صرفا اینطور نبوده که در مسائل فقهی متمرکز بشه، یا او فلسفه هم که ایشون دنبال میکرده مسئله محور بوده، صرفا انتزاعی محور نبوده، مجموعی اندیشاش عرض میکنم. در این حوزه این شخصیت رو ما چطور میتونیم امروز بازخوانی بکنیم که یک، شاید بشه گفت یک عالم روشن فکر دینی، به این معنای نه روشن فکری که مصطلح است و از خیلی از این مبانی عبور کردن، نه، بلکه ایشون با حفظ اون مبانی اما به نظر میاد روشن فکر دینی جامعی بودن. میخوام نظر شما در این خصوص چه هستش؟
من متوجه منظورتون نشدم.
عرض بنده این هستش که ایشون از نظر توجه به اجتهاد پویا، توجه به توسعه جامعه، توسعه اخلاق، توسعه دینداری، اینا توجه ویژه داشته، یعنی در حقیقت با اندیشه های روز هم ایشون هماهنگ بوده، با اسمهایی که وجود داشته.
بله.
و صرفا به فقه نمی پرداخته. از سوال بنده این هستش که از این که ایشون یک متفکر و روشن فکر زمانه بوده چه هست نظر از تاری؟
ایشون تحت تاثیر یکی از اساتید خودشون تو این زمینه بوده، آقای ملا فتح الله غراوی شیرازی اصفهانی.
بله.
خیلی تو این زمینه مثلا بحث بروز بودن، بحث دروس و بحث تفسیر قرآن و فلسفه و کلام، ولی در عین حال پرداختن به مشکلات جامعه، که این یه بحثی هست، میگن که آیا فقه میتونه حکومت کنه، یعنی توی جامعه میتونه توی جامعه حکومت کنه، یک جامعه رو به سر و سامان برسونه. ایشون در این حال چند مطلب رو گفته، خودشون صراحتا گفته که من طوری میخوام زندگی کنم که مردم همچنان ببینن که یک فقیه میتونه در این حال که فقه را داره پیاده میکنه، در این حال که میتونه فلسفه میخونه، در این حال که میتونه به مشکلات جامعه برسه، در این حال میتونه حکومت هم بکنه. یعنی اینو چندین جا گفتن و بین دوستان خودشون هم کتابای دیگه‌شون هم هستش. ولی آن چیزی که اندیشه های ایشون رو خیلی برای ما بولد میکنه، ایشون تنها دغدغه اصلیشون بحث همون رسوندن جامعه اسلامی به اتحاد اسلامی بود، که تمام تلاش و دغدغه‌شون این بود که تمام مسلمانان تا موقعی که به اون اتحاد نرسن، اون شکوفایی و تمدن اسلامی رخ نمیده، و این اختلاف ها فقط و فقط به خاطر غیر از اون مشکلات داخلی، اصل ریشش برمیگرده به استکبار و دشمنان اسلام که نمیخوان این اسلام اشباشه بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر سرایی، ایشون عرض کنم که آیا ممکنه یکیشون، شما چند تا نکته فرمودید که از دلایل انزوای ایشون،
بله.
میشه اینم گفت که با نظر به اینکه ایشون به مسئله مثل تهجر، تعصب افراطی یا عدم اجتهاد پویا، شاید این از این زاویه هم حوزه ها اون زمان نتونستن برتابنشون رو، یعنی این روی کرده ایشون هم مؤثر بوده.
همون دیگه، اصلا ببینید شما نگاه کنید چه مقدار از کتاب‌هایی که
یه مقدار اگر وقت شد از آثارشون برای ما بفرمایید
اگر رسیدیم انشالله. چه شما نگاه آقا این از ذریعه شیخ آقا بزرگا شما بیارید میبینید که مثلا شرح مکاسب بالغ بر شاید 100 نزدیک 170 80 تا شرح بر مکاسب، شرح بر رسائل. خب آقا وقت میبینید که برخی از این بزرگان، برخی از این افاضل که معجور باشه همه خدمت هایی که اینها کردن، تلاش هایی که کردن، اما نسبت به روزگار خودشون در بیخبری محض به سر میبردن، واقعا در بیخبری محض به سر میبردن.
شاید یکی از دلایلش اینشون سفر میکردن، سفر خیلی تاثیر داره.
خیلی تاثیر داره. سفر واقعا تاثیر داره. من دو تا نکته رو میخواستم بگم که عرایض قبلم تکمیل بشه. درباره مسئله اسرائیل بعد از جنگ اعراب و اسرائیل فتوای جهاد میده و میگه لغو فتوای من منوط به نابودی اسرائیل هست. این انقدر صریح بوده. و یه نکته دوم من بگم و عرضم رو تمام میکنم توی این بخش، متاسفانه این همه که تأکید کرد درباره خطر صهیونیسم با بی‌اعتنایی جوامع اسلامی مواجه شد و بدتر از اون برخی مثل نواب صفوی حتی اعلامیه‌های توهین آمیز علیهش صادر کردند. این عرضم اینجا تمام میکنم و طالب مطالب دیگری هست.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید، یه فاصله میگیریم برمیگردیم. آقای دکتر محمدی، ما درباره اون انزوایشون صحبتی کردیم، ولی به هر صورت علارغم همه اون در واقع عواملی که مانع از حرکتایشون می شدن به انهای مختلفشون، توجهی ظاهرا نداشته و به اهداف خودشون و رسالتی که برای خودشون تعریف کرده بودن پیش می برده و مسیرش رو دنبال می کرده. منتها ما در این بخش می خواهیم به این نکته اشاره بکنیم که ایشون در زمانه خودشون چه عواملی رو می دیدن، حالا اهم از مسائل اجتماعی تو جهان اسلام یا شیوه دیپلماسی های اون زمانی که بین ادیان یا بین مذاهب وجود داشته و یا فرهنگ گفتگو که حاکم بود اون زمان یا روش هایی که در حوزه های علمیه یا نظام آموزشی حاکم بوده، بالاخره ایشون چه دغدغه هایی رو می دیده و می شناخته و که این عکس العمل ها رو نشان می داده. زمانه او چه زمانه ای بوده بیشتر که ایشون اینقدر دغدغه پیدا می کرده؟
ببینید دقیقا این بحث، این باورهای آرمانی که تو بحث جنبش اتحاد اسلام بود غالبا توهی شده بود. این به خاطر این بودش که حساب بکنید شما عثمانی توی مرز رویارویی با غرب بود، از این ور شیعه درگیر مباحث خودش بود، بعد این حاکمان اسلامی هر کدوم به واسطه جنگ جهانی اول و این سلطنت هایی که حکومت ها داشتن می کردن هر کدوم آسیب های خودشون رو داشتن می دیدن. و شیخ به نظر من اونجا اینکه اکثر بیانیه‌هایی که داره میده و حتی مرحوم کاشف القطاع توی بیانیه‌هاش اینو خیلی اشاره میکنه، روی کلامش با مردمه، روی کلامش با حوزه هاست. شیخ غیر از این که مثلا تو بحث دولت ها خیلی فعال بود، با سیاست مداران خیلی نشست درخواست میکرد، خودش عقیدش این بودش که ما باید حوزه علمی های شیعه و سنی رو به هم نزدیک کنیم تا بتونیم به اون نقصدی که میخواییم برسیم. حتی بحث بحث ضرورت وحدت فقهی رو مطرح کرد، بحث مجلس اعلای اسلامی رو مطرح کرد و با مراغی، مرحوم مراغی و خودشون که با هم مصبب کردن اینو که یک حوزه علمی وحدت، تا این حد که ما یک حج واحدی داشته باشیم، مناسک حج واحدی داشته باشیم،